رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتان بخیر باشد شنوندگان ارجمند. ساعت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 8 بامداد است و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله بامداد سه‌شنبه 19 ژانویه که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. فرهاد میلادم شما را در این ساعت برنامه از دوشنبه همراهی می کنم.
و با سلام دیگر باره به همه عزیزان شنونده این برنامه، میرزای سلیم پورم مجری این نشر مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا و شروع کنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت. در حالی که مردمی آسیب دیده در پای زمین لحظه مرگبار هفته گذشته در هایتی چشم به راه کمک های بین المللی اند، بنا به خبرها پایتخت هایتی شهر پورت او پرنس به موج خشونت، غارتگری و تخریب کاری روبرو شده است. صلیب سرخ بین المللی هشدار داد که موارد خشونت و غارتگری در اینجا در حال افزایش قرار داشته، مردمی مصیبت زده هایتی را احساس ناامیدی فرا میگیرد. مقامات آمریکا گفتند بر علاوه 1700 سرباز مستقر در هایتی، باز 2000 سرباز دیگر آمریکایی باید به این کشور آفت زده حوزه کریبی رسند. دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون هم از شورای امنیت خواست که به هایتی 2000 سرباز و 1500 پلیس اضافی اعزام کنند.
مرحله پیشبری نامزدها به انتخابات پارلمانی تاجیکستان به پایان رسید. مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات میگویند برای شرکت در انتخابات در 41 حوزه انفرادی در مجموع 175 نامزد پیشبری شدند. 22 تن از نامزدها زنانند. این هم در حالی است که در انتخابات قبلی همگی 4 زن نامزد شده بود. 71 نامزد دیگر در حوزه یگانه حزبی برای دریافت 22 کرسی وکیلی مجلس نمایندگان مبارزه خواهند برد. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 28 فوریه برگزار می شود.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در پی سلسله حمله های خونین جنگیان طالب گفت وضع در پایتخت شهر کابل تحت نظارت قرار دارد. بر اثر سلسله ترکش ها و حمله های دیروزه در کابل با گفته مقامات 12 نفر از جمله 7 جنگی کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته گفته است در عملیات دیروزه در کابل 20 جنگی شرکت ورزیدند. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه.
در کانادا رهبر یک تلاش حمله تروریستی را به حبس عمرباد محکوم کردند. هدف از این حمله توسط ماشین های بمب گذاری شده ترکانیدن نقاط کلیدی چون برج تورنتو، دفترهای اداره استخبارات کانادا و پایگاه نظامی ارتش به خاطر به خروج نیروهایش از افغانستان مجبور کردنی این کشور بوده است. زکریا اماره 24 ساله نقش خود در این عمل را اعتراف کرده است. او تنها بعد از دست کم 6.5 سال زندان میتواند درخواست رهایی پیش از مهلت کند.
مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال گذشته 3.4% افزوده 20 میلیارد سومانی را تشکیل داد، اما تجارت خارجی تاجیکستان در سال 2009 بنا به آمار رسمی چیزی بیشتر از 3.5 میلیارد دلار شده است که نظر به یک سال پیش 23% کمتر است. فرق بین صادرات و واردات در سال گذشته شدیداً منفی بوده، بیش از 1.5 میلیارد دلار را تشکیل داد.
مرزبانان ازبک در گذرگاه مامبکوف در ولایت جلال آباد یک مرزبان قرغز را زخمی کردند. بنا به خبرها ابتدا ساکنان محلی علیه مرزبانان قرغز سنگ اندازی کردند و سپس مرزبانان ازبک به کمک آنها رسیده علیه سربازان قرغز تیر کشادند. یک مرزبان قرغز تیر خورده به اسارت افتاد و او را به بیمارستان اندیجان ازبکستان بردند. این علکه دومین زد خورد در مرز ازبکستان و قرغزستان در سال جاری است. روز 2 ژانویه پلیس ازبکستان دو مرزبان قرغز را بازداشت کرده تنها بعد 4 روز آزاد کرد.
مقامات ایران باز یک روزنامه اصلاح طلبان را در تهران بست. گفته می شود مجوز روزنامه فرهنگ آشتی به دلیل نقض بکرات مقررات و قانون مطبوعات لغو کرده شد. در ماه دکبر با عین اتهام روزنامه های اندیشه نو و حیات نو بسته شدند. خبرگزاری به مخالفین نزدیک ایلنون نیز اخیرا از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد ایران هشدار گرفته است.
رهبر سابق و محکوم شده شرکت راه آهن قزاقستان باز به یک منصب بلند در شرکت دولتی قزمونایگاز تعیین شد. ژاکزیبک کولکیف در اپریل سال گذشته از مقام برکنار شده در ماه نویبر با جرم رشوه‌خواری به 3 سال زندان محکوم شده بود. او اکنون مدیر عامل قزمونایگاز در امور رشد این شرکت بزرگ دولتی نفت و گاز تعیین شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شما شنوندگان گرامی اخباری بیشتر و همین طور گزارش و تحلیل مسائل و مسائل تاجیکستان و جهان با عکس و ویدیو را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما اینجا با هم نظری می افکنیم به سرخطی سه مطلب اول این ساعتی مجله بامدادی.
ارتش صلح به خاطر مقابله با آفت، سازمان ملل خواستار اعزام نیروهای بیشتر حامی صلح به هائیتی شد.
امتحان جدی دوشنبه، همراه خان ظریفی پیرامون انتخابات قریب الوقوع و سایر مسائل سیاست خارجی تاجیکستان.
17 ناظر اروپا بیش از 100 هزار، دفتر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه آغاز به کار کرد. مجله بامدادی سه‌شنبه 19 ژانویه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید و شروع کنیم از آخرین تحولات مربوط به رفع عواقب زمین لرزه مرگبار در هائیتی. دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون در پی بازدیدش از هائیتی خواستار ارسال باز 2000 سرباز و 1500 پلیس به هیئت نیروهای حامی صلح مستقر در این کشور حوزه کریب شد و فرهاد دلیل این درخواست هم اساسا این است که در پی زمین لرزه مرگبار هفته گذشته در هائیتی گروههای سرشماری رهزن ظهور کردند که هم به انبارهای کمک‌های بشری حمله می‌آورند و هم چیز و چاره مردم را از منزل‌های ولنگار شده بشرمانه به یغما می‌برند.
خب رهزن معلوم است که پروای غم و درد مردم ندارد، به قبل گور سوزد دیگه او جوشد. با این حال جهان جهت ارائه یاری‌های باز هم بزرگتر به هائیتی تعهد می‌دهد. اتحادیه اروپا دیروز اعلان کرد که برای کمک به آسیب دیدگان در آن کشوری مصیبت زده 400 میلیون یورو جدا خواهد کرد و اما در خود هائیتی عملیات نجات افراد از زیر آوار همانا ادامه دارد. آخرین تحولات مربوط به هائیتی را همکار ما لطیفی لطیفی از نیویورک پیگیری کرده است.
گرچند که بعد از زلزله هائیتی قریب یک هفته سپری شد و امید پیدا کردن اشخاص زنده تگی آوار روز تا روز کمتر می شود، عملیات های نجات بخش ادامه دارد. در این عملیات ها بیش از 50 گروه نجات بخش از کشورهای مختلف جهان شرکت می کنند. نماینده اسپانیا به خبرنگاران گفت که با کارهای نجات مردم زیر آوار باقی مانده بیش از 2000 نفر و 200 سگ مخصوص مشغولند. و حجم کارهای نجات بخش را به سابقه نامیده گفته است که شرایط های طاقت فرسا و افزایش خشونت و غارت به عملیات های نجات بخش خلل وارد میکنند. با وجود آنکه نجات دهندگان هر روز از تگ آوار اشخاص زنده را کشیده میگیرند، برای نجات دیگران فرصت قریب نمانده است میگویند آنها. علیرغم این دیروز از زیر ویرانه های مغازه بزرگ دختر 7 ساله را کشیده گرفتند و از تگ آوار دفتر سازمان ملل متحد کارمند دنیاتبار این سازمان زنده برآورده شد. تا عین زمان کسی امور دقیق کشته شدگان را گفته نمیتواند و این در حالی است که بعضی مقامداران حد میزنند که در نتیجه زلزله هفته گذشته در هائیتی بیش از 200 هزار نفر به هلاکت رسیده است. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد دیروز از شورای امنیت این سازمان درخواست کرد که به نیروهای حامی صلح سازمان ملل متحد در هائیتی 2000 سرباز و 1500 افسران پلیس اضافه کنند. در عین زمان شماره نیروهای حامی صلح سازمان ملل متحد در هائیتی دست کم 9000 نفر را تشکیل می‌دهد. بان کی مون 17 ژانویه از این کشور آسیب دیده بازدید نموده، بعد از بازگشتش به نیویورک به خبرنگاران گفت:
I recommend it that the Security Council raised the number of UN police officers.
من مشوره دادم تا که شورای امنیت با فرستادن 1500 کارمند پلیس ایلوگی شماره افسران پلیس سازمان ملل متحد در آن کشور را تقریبا به 67% افزایش دهد. من اینچنین مشوره دادم تا که شورا به مدت 6 ماه 2000 سرباز ایلوگی اعزام کرده شماره نیروهای حامی صلح سازمان ملل متحد در هائیتی را به 30% افزایش دهد. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت وضع هائیتی تقاضا میکند که جامعه جهانی برای رفع پیامدهای سنگین زمین جنبی گامهای سریع و واقعی بردارد. وی درباره ضرورت هماهنگسازی کوشش‌های بین‌المللی تاکید نموده گفت که تنها از این راه می‌شود از برباد دادن بیهوده کمک‌ها و منابع پیشگیری کرد. بان کی مون زمین جنبی هائیتی را یکی از هلاکت‌بارترین فاجعه‌های طبیعی ده ساله نامید. دیروز بیل کلینتون سابق رئیس جمهوری آمریکا و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در هائیتی به این کشور آسیب دیده مواد خوراکه و دارواری آورد. هنگام بازدید از قربانیان زمین لرزه و کمک بیشتری آمریکا و سازمان ملل متحد را وعده داد. قبلا اتحادیه اروپا وعده داد که برای رفع پیامدهای زمین جنبی 575 میلیون دلار کمک مالی جدا میکند. رهبر اداره امور خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتوف به خبرنگاران گفت که امکان دارد اتحادیه به حیث کمک در تامین امنیت به هایتی نیروهای پلیسی خود را نیز فرستاد. این در حالی است که کمیته بین المللی صلیب سور خبر داد که خشونت و غارت ها در پایتخت هایتی شهر پورتو پرینس و سراسر کشور افزایش می یابند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در ادامه مجله بامدادی می رویم به تاجیکستان. وزیر امور خارجه تاجیکستان انتخابات پارلمانی ماه فوریه را یک امتحان جدی برای این کشور عنوان کرد. همراه خان ظریفی در یک نشست خبری گفت انتخابات مجلس نمایندگان در روز 28 فوریه باید از همه انتخابات قبلی فرق کند.
و فرهاد، شاید منظور همراهان ظریفی انتخابات شفاف و عادلانه باشد که تاکنون به گفته وزیران خارجه در تاجیکستان مشاهده نشده است. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در حضور احزاب سیاسی تاور میدانیم وعده برگزاری چنین یک انتخابات شفاف را داده گفته بود نخواهد گذاشت که مقامات رسمی در امور انتخابات دخالت کنند.
رحمت کریمی دولت همکار ما از دوشنبه در گزارش میدهد.
وزیر امور خارجه تاجیکستان انتخابات ماه فوریه را مهمترین تدبیر سیاسی در سال 2010 در کشور عنوان کرد و گفت انتخابات پارلمانی همزمان امتحان جدی برای تاجیکستان خواهد بود. همراهان ظریفی که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد افزود رهبریت کشورش برای برگزاری یک انتخابات شفاف و انتخاباتی که از انتخابات های قبلی فرق کلی داشته باشد اراده کرده است و این موضوع را او چون وزیر امور خارجه در ملاقات هایش با نمایندگان کشورها و سازمان های اروپایی توضیح داده است. آقای ظریفی گفت
این سال امتحان خیلی جدی که ما داریم در ماه فوریه گذراندن انتخابات پارلمان تاجیکستان و تا امروز ما یگان ایراد جدی از طرف مملکت های غربی که ما مکالمه دائمی داریم در مسئله حمایت حقوق انسان بین اتحاد اروپا و تاجیکستان یگان ایرادی نداریم و فکر میکنیم که اون سپارش هایی که از طرف رئیس جمهوری کشور و رهبریت ارگان های محلی داده است که دخالت نکنند به رفت انتخابات اون اجرا خواهد شد.
اما این گونه اظهار نظر وزیر امور خارجه بالفاصله دو نوع سوال را خلق کرده است. یکی این که چرا مقامات کشور انتخابات ماه فوریه را امتحان بزرگ یا جدی برای خود عنوان کردند و دیگر همین که فرقی که انتخابات ماه فوریه باید از انتخابات های گذشته داشته باشد در چی ظاهر خواهد شد. تحلیلگران میگویند مقامات تاجیکستان به این نتیجه رسیدند که تنها راه نزدیکی و گسترش مناسبات با کشورهای پیشرفته انتخابات شفاف است، زیرا تاجیکستان مثل کشورهای هم سایه امتیاز دیگر نظیر منابع انرژی نفت و گاز جهت جلب توجه کشورهای غربی ندارد. کشورها و سازمانهای زینف هم در ملاقاتها حتما این پیام را به مقامات تاجیکستان دادند که گسترش مناسباتشان با تاجیکستان به انتخابات شفاف بستگی خواهد داشت. و دیگر همین که شاید مقامات تاجیکستان به حد و وحدت داخلی اعتماد حاصل کردند و نگران از ورود مخالفین به مجلس نیستند. از سوی دیگر به گفته حکمت الله سیف‌الله‌زاده مدیر بخش تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عمدترین تشکل مخالف دولت اخیراً در انزوا قرار گرفتن تاجیکستان در مسئله ساختمان راغون عامل دیگر است که مقامات را برای برگزاری یک انتخابات شفاف به منظور جلب توجه کشورهای پیشرفته وادار میکند.
تجربه ای که ما به بنبست رسیدیم در ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون از همین شهادت می دهد. یعنی هیچ کسی نمی تواند که سرمایه گذاری کند و تنها چهره یک کشور آزاد، مستقل و دموکراتی را تنها توسط انتخابات نشان داده می توانند. تاجیکستان در مرحله امتحان قرار دارد، هم برای مقامات انتخابات هم برای شرکت کنندگان، مردم و احزاب سیاسی آن.
اما قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید چون این اظهار نظری وزیر امور خارجی پیام از این است که به منظور رضای کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشر مقامات تاجیکستان با وارد شدن نمایندگان احزاب مخالف به پارلمان موافقت خواهند کرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همراهان ظریفی پیرامون انتخابات و مسائل دیگر سیاست خارجی دوشنبه و چون سخن از انتخابات رفت، فرهاد از هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هم فراموش نکنیم که دفتر این هیئت در دوشنبه دیروز رسما به کار آغاز کرد. ولی این 17 ناظر که این سازمان معتبر برای نظارت انتخابات پارلمانی ماه فوریه تاجیکستان فرستاده است، آیا تا کجا توان پوشش دادن بیش از 3000 قطعه رای دهی در روز انتخابات را داشته باشند؟
البته مرزا نخواهند داشت، ولی این 17 ناظر از هیئت ناظران دراز مدت سازمان امنیت و همکاری در اروپا بوده، بعدن با آنها تعدادی خیلی زیادتر ناظران کوتاه مدت این سازمان نیز خواهند پیوست، ولی هیچ کس علاج کارش را بهتر از خودش نمیتواند پیدا کند. به نظرم باید احزاب سیاسی فعال در صحنه تاجیکستان و همینطور نهادهای جامعه مدنی در این کشور باید خود فعالتر باشند و نگذارند که رأی آنها رو بدوزدن یا تقلب کنند.
دقیقاً درست میگوی فرهاد. اما برگردیم به خبر آغاز فعالیت دفتر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا. گزارش داریم در این باره از همکاری ما در دوشنبه خورشیدی همدم.
هرچند هیئت 17 نفره ناظران انتخاباتی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا که در تاجیکستان با نام روسی بودیپش مشهور است، میانه های هفته گذشته وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده بود، اما فعالیت رسمی این میسیا روز دوشنبه آغاز گردید. آرتیس پابریکس، رهبر هیئت و سابق وزیر خارجه لاتویا، در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران هدف میسیا ناظران بودیپش را چنین شرح داد:
The duty of our mission will be to assess the overall framework.
ناظران انتخاباتی نمایندگان 16 کشور عضو سحه هستند که در کنار ارزیابی محیط عمومی و برگزاری انتخابات، همچنین چهارچوب حقوقی برگزاری انتخابات، مرکه های تشویقات سیاسی، نقش وسایل اخباری عامه، کاری سازمان دهندگان انتخابات و روند بررسی عرض و شکایت ها را پیگیری می کنند.
افزون بر این، در روز انتخابات ناظران روند رای دهی، حساب برگه ها یا بلوتن ها و جنبست نتیجه ها را نظارت خواهند کرد. به این دلیل قرار است هیئت گزارش را از نتیجه های پیشکی انتخابات یک روز پس از برگزاری انتخابات انتشار خواهد داد، اما گزارش مفصل میسیا تقریبا دو ماه بعد از جنبست جریان انتخابات نشر می شود. این است که تا چند روز دیگر 20 نفر ناظر دراز مدت دیگر از بودیپچ و تاجیکستان خواهد آمد. همچنین این نهاد بین المللی حضور 150 ناظر کوتاه مدت را نیز برای نظارت در روزهای برگزاری انتخابات درخواست کرده است. با گفته آرتیس پابریکس، رهبری میسیا ناظران بودیپچ، با توجه به اینکه میسیا تازه وارد تاجیکستان شده است، تا حال عرض و شکایتی به آنها نرسیده است. اما پابریکس وجود برخی از طلبات انتخاباتی از جمله پرداخت گراوپولی و فارغ التحصیل دانشگاه بودن فرد برای نامزد به انتخابات شدن را مشکل نام برد که این معیار در قوانین انتخاباتی دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا وجود نداشته است. ولی با این هم آرتیس پابریکس از اظهار نظر در مورد نقص و کمبودی قوانین انتخابات تاجیکستان خودداری کرد، ولی گفت تنها انتظار باید شد. اما چنین موضع‌گیری ناظران بودیپچ را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ پرویز ملاجانوف، کارشناس مسائل سیاسی، در پاسخ این سوال گفت:
هدفهای هم دراز مدت دارن و هدفی کوتاه مدت. در نسبت استراتژی کوتاه مدت گفته می شود که این به طور آهسته و آیو تاکید می کنم که اگر حضور مناسبت ویران کنیم با نظام های محلی، رژیم های محلی، سپس عموما در آینده هیچ کاری نمی توانیم، یعنی اون نفوذ ما تماما نیست می شود. یعنی ما کوشش می کنیم که به طور آهسته پیش از همه بروی گسترش دادن جامعه شهروندی.
همکنون طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، در مجموع انتخابات پارلمانی این کشور از سوی 400 ناظر بین المللی نظارت خواهد شد، زیرا به گفته مسئولان این نهاد انتخاباتی بر علاوه سازمان امنیت و همکاری در اروپا، ناظران از اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری‌های شانگهای نیز برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان دعوت شدند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
در پایتخت تاجیکستان رسماً به کار آغاز کردن دفتر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا. شنوندگان گرامی، تا این لحظه مجله بامدادی ما و شما همچنین از جزئیات حمله های دیروزی طالبان به کابل و هم از نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی گفتیم که او انتخابات پارلمانی ماه فوریه را یک امتحان جدی برای این کشور نامیده است. در ادامه برنامه گزارش داریم درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، ولی اول باز هم یک ترانه خواهیم شنید.
من امشام مثل هر شام هستی مستی مستی مستم سیمستی سیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایار جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم زی مستی زی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم. اگر یاری مرا دیدی به خانه وای بگو یارت سلام میرسانه میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه. منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
شنونده عزیز، مجله بامدادی سه‌شنبه 19 ژانویه که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط 3-4 گزارش بعدی این ساعتی برنامه.
حمله های خونین طالبان به کابل، اما کرزای می گوید وضع در پایتخت تحت نظارت قرار دارد.
هر بزرگ نهایی برای کیف در دور دوم انتخابات اوکراین، یانوکوویچ با تیمشنکا دست و پنجه نرم خواهند کرد.
تاجیکستان وضع انقلابی و یا حکومتی پا بر جای، تحقیقات با این نام در لندن نشر شد.
و آیا تاجیکستان روسیه را با ایران عوض کرده است؟ مطبوعات خارجی در باره مسائل تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. این بخش مجله را شروع میکنیم از جزئیات سلسله حمله های خونین جنگیان طالب به کابل. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به دنبال این حمله ها وضع پایتخت را تحت نظارت به قلم داده است.
و میرزا این هم در حال است که به تایید خود وزیر امور داخلی افغانستان محمد حنیف اتمر، بر اثر سلسله حملات و ترکش های دیروز در کابل 12 نفر با شمول 7 جنگی کشته شده، بیش از 70 تن دیگر جراحت برداشتند. یک نکته جالب توجه این است که تقریبا همه این حمله ها در اطراف کاخ ارک که دفتر کاری رئیس جمهور افغانستان است و همین طور در اطراف ساختمان وزارتخانه های آن کشور صورت گرفتند.
فرستاده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک احتمال افزایش چنین حملات را در آینده چندان بعید ندانست. دبیر کلی پیمان نظامی ناتو حمله های کابل را حمله های تروریستی خوانده شدیداً محکوم کرد. اما از واکنش ها بگذاریم و ببینیم که دیروز با کابل پایتخت افغانستان چی گذشت. تفصیلات در مطلب همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
زادخوردها در مرکز کابل در کنار بناهای حکومتی، کاخ رئیس جمهور، بانک مرکزی، وزارت عدلیه، مهمانسرای سیرنا و فروشگاه افغان، بزرگترین مرکز تجارتی پایتخت، به وقوع پیوستند. خبرگزاری ها از صبح درباره ترکش و تیرپرانی در اطراف بناهای حکومتی خبر دادند. زبیح الله مجاهد نماینده طالبان به رادیوی افغانستان آزاد گفت که در این حمله به کابل 20 مسلح طالبان از جمله مرگ طلب ها شرکت کردند و هدف حمله کاخ ریاست جمهور و بناهای حکومتی بود. وزارت حفظ صحت افغانستان خبر داد که بر اثر انفجار و تیرپرانی 5 نفر ساکنان آسایشته و کارمندان خدمات امنیتی به هلاکت رسیده، تقریبا 40 نفر جراحت برداشتند. مقامات گفتند که 4 تن از حملگران نیز در این نبردها کشته شدند. حمله به کابل در حال صورت گرفت که در کاخ ریاست جمهور به مراسم سوگند یاد کنی اعضای نو حکومت افغانستان آمادگی می گرفتند. واحد عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نمود که این مراسم زمان مقرر شده برگزار گردید، زیرا کاخ ریاست جمهور کاملا امن بود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با استفاده از فرصت این حمله طالبان را محکوم کرد.
حمله تروریستی در گوشه کابل نزدیکی از جریان دارد. یکی از خطرات است متوجه افغانستان. خطرات دیگه ای که متوجه افغانستان است، خطرات است که از طرف درون و بیرون متوجه افغانستان.
تا ظهر درگیری ها پایان یافتند و کرزی اعلام داشت که نیروهای امنیتی نظام و ترتیبات را در کابل برقرار کردند. و اما به گفته سیاستمداران و کارشناسان، حمله اخیر نشان داد که پایتخت افغانستان آسیب پذیر باقی میماند و طالبان توان حمله حتی به مازدهای تحت حفاظت شدید کابل را هم دارند. طالبان و گروه‌های مخالف حکومت افغانستان بعد از تصمیم ایالات متحده و همپیمان‌هایش در ناتو برای به طور علاوگی انتقال دادن باز 37,000 افسر و سرباز نو به افغانستان، حمله‌ها بالای نیروهای افغان و بین‌المللی در کابل و دیگر مناطق افغانستان را شدیدتر کردند.
سلسله حمله‌های خونین طالبان در کابل و اکنون از اوکراین با هرچی تکمیل‌تر شدن شمارش آرای انتخابات ریاست این جمهوری، شانس در دور دوم رای‌گیری در مقابل همدیگر قرار گرفتن دو اژدهای سیاسی این کشور، ویکتور یانوکوویچ و یولیا تیموشنکو، هرچی روشن‌تر و روشن‌تر می‌شود. بر اساس شمارش تقریبا 90% آرا، یانوکوویچ 35% و رقیب عمده‌اش تیموشنکو 25% آرا را به دست آورده، باقی رقیبان انتخاباتی خود را خیلی عقب گذاشته‌اند.
ولی مرزا تناسب نیروها در دور دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را پیش از همه و شاید بیش از همه همین 16 نامزدی شکست خورده در دور اول تعیین کنند، یعنی اینکه این مدعیان ناکام در دور دوم از میان یانوکوویچ و تیموشنکو کدامی را برتری خواهند داد. در تعیین نتایج این دور رای گیری می تواند نقش خیلی مهم و حتی حل کننده را بازی کند. این است که هر دو مدعی از حالا جدن از پی به جانب خود کشیدن طرفداران آن 16 نامزد شدند. ادامه موضوع در از همکاری ما سلیم ایوبزاد.
دو رقیب اساسی، نخست وزیر یولیا تیموشنکو و رهبر مخالفان ویکتور یانوکوویچ، در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین برای هر یکی از رای های تقسیم شده به نامزدهای ناکام دور اول مبارزه خواهند برد. به عقیده اکثر کارشناسان، محاربه بین آنها از همه معرکه های گذشته انتخاباتی اوکراین دیده شدیدتر خواهد شد و آینده و پیامد نامعین به دسیسه آن خواهد افزود. از حالا هر یکی از نامزدها به پیروزی خود اظهار اعتماد میکند. تیموشنکو گفت نتیجه های اولیه نشان میدهند که مردم خواستار یک اوکراین آزاد و دموکراتی اند.
امکانیت های یانوکوویچ که از دایره های جنایی نمایندگی میکند به صفر برابرند.
رقیب تیموشنکو یانوکوویچ که 5 سال پیش در یک انتخابات تقلب‌آمیز پیروز اعلان و در اعتراض‌های گسترده از صحنه خارج گشته بود، امروز اعلان کرد که انقلاب نارنجی به پایان رسید و این آغاز غلبه او در دوره دوم است.
наші співгромадяни проголосували за зміни життя.
شهروندان ما برای تغییر و دیگرگونی روی دادند. آنها روشن کردند که خواستار تغییر به سوی بهبودند. این نتیجه اساسی است.
змін життя на краще. Це головний висновок.
یانوکوویچ که از طرف شرقی بیشتر روسی زبان اوکراین پشتیبانی می شود، بار دیگر تکرار کرد همه کار را می کند تا کشورش عضو ناتو، پیمان اتلانتیک شمالی نشود.
Україна буде внеблоковим государством. Україна не буде вступати.
دولت اوکراین از همه گونه ائتلاف ها بیرون خواهد ایستاد. اوکراین هرگز به هیچ پیمان حربی شریک نخواهد گشت. این نظر مردم اوکراین است و باید احترام و به حساب گرفته شود.
اوکراینسکو народу, которую нужно уважать и с которой нужно считать.
تیموشنکو که همه ناکامی های انقلاب نارنجی سال 2004 را به مدیریت بی‌سلیقه همسفش یوشنکو نسبت می‌دهد، هرچند از برنامه عضویت اوکراین در ناتو یاد نکرد، گفت
نیروهای دموکراتیک کشور متحد خواهند شد. ما همه کار را میکنیم که آنها در آینده از یک گریبان سر برارند و یک آواز قوی باشند که کشور را به سوی تمدن اروپایی حرکت دهند.
نکته که دو رقیب را پیوند می‌دهد ضرورت ترمیم روابط با همسایه عظیم اوکراین روسیه است. در حالی که روسیه قبلا به طور آشکارا از یانوکوویچ پشتیبانی می‌کرد، این بار تلاش دارد با هر دو نامزد مناسبت یکسان داشته باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
و حالا صدای ما رو مستقیمن از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. در ادامه مجله بامدادی باز هم برمیگردیم به مسائل تاجیکستان، ولی با نگاهی به این مسائل از لندن. آنا ماتویه و تحلیلگر مرکز تحقیقات اوضاع بحرانی در دانشگاه اقتصادی لندن در ارزیابی تازه که تاجیکستان وضع انقلابی و یا حکومت پابرجای نام دارد، به عامل های بی‌ثبات کننده اوضاع سیاسی در تاجیکستان نظر انداخته، میگوید با وجود زمینه های زیادی برای ناامنی در تاجیکستان، وضع کشور در آینده نزدیک همچنان آرام باقی خواهد ماند. آنا ماتویه میگوید فقر و نداری، خدمتگزاری نامناسب حکومت، کمبود نیروی برق مردم را دلسرد و ناامید کرده است و میتواند در آینده عامل برای بروز اعتراض ها و ناامنی در تاجیکستان شود.
اما با این وجود با گفته این تحلیلگر، دولت تاجیکستان تمام ابزاری لازم را دارد که از هر گونه اعتراض و ناامنی جلوگیری کند. آنا ماتویه میافزاید حکومت تاجیکستان اما نتوانست تاکنون به حیث یک محرک رشد درازمدت کشور خدمت کند. آنا ماتویه در یک گفتگو با همکار ما طاهر سفر در توضیح ارزیابی هایش از وضع تاجیکستان چنین گفت:
از نگاه من دولت تاجیکستان مشکلات زیاده دارد که هم به سیاست داخلی ارتباط میگیرد، از جمله مناپولیای آن به حکومت. در آنجا حتی دموکراسی وجود ندارد و یگان تلاشی هم برای نشان دادن آن نمیشود. حتی در زمان شوروی اگرچه با راه غیر دموکراتی، اما زادگان محلهای مختلف تاجیکستان در حکومت نمایندگی میکردند. اما حالا حکومت در دست یک گروه محدود است. دیگر اینکه مشکلات اقتصادی کشور را خودتان میدانید، از جمله پیامدهای بحران جهانی مالی، ماجرا با صندوق بین المللی پول رو، خطاهای خود حکومت، فساد، تولد زیاد، تباشوی زیربنیادها در روستاها رو نیز. این واقعیت های حال ناخوب کشور البته میتواند سبب نارضایتی جامعه شود. این ناراضیگی ها جمع شوند و تمایل های اعتراضی و مخالف خروج میکند و یا مردم به تمایل های اسلامی رو میارند.
و شما در پژوهش خود نیروگاه برقی آبی راغون را نیز یادآور شدید، از جمله جلب سرمایه مردم برای بنیاد این نیروگاه را. یک روزنامه تاجیکستان چند پیش نوشت با این طرز که مقامات رسمی از مردم برای خرید سهمیه پول می ستانند، با این کارشان می توانند برعکس سبب بی آبرو شدن به اصطلاح این ایده ملی یعنی طرح راغون شوند و حتی ناراضگی های اجتماعی را به وجود بیارند. آیا شما به این گفته موافق هستید؟
مردم ناراضی است اما هیچ کاری کرده نمیتواند. آنها همین صد سومانی را برای یک سهمیه میپردازند و به روسیه یا جای دیگر میروند. با وجود این همه سبوکندیشی های مقامات رسمی، مردم با آنها اطاعت میکنند. آنها آماده اعتراض نیستند. آنها پیشوای هم ندارند و امید ندارند که چیز تغییر مییابد. البته رفتار مقامات چنین وضعی را به وجود میآورد که مردم را ناراضی میکند. اما با ازبکستان بینگرید، مردم مدت طولانی است که ناخوشنودند، ولی به غیر از اندیجان دیگر اعتراض جدی در آنجا ندیدیم. اما تاجیکستان خود شاهد جنگ شهروندی شده است. دیگر اینکه محافل حکمران تاجیکستان حکومت را بسیار مستحکم در دست خود نگه می‌دارد و از این رو به اندیشه من یگان انقلاب و ناامنی جدی به وجود نمی‌آید.
ولی بسیاری ها بر این اندیشند که حکومت تاجیکستان نمیتواند وعده خود به مردم را اجرا کرده و ساختمان نیروگاه راغون را تکمیل نماید. نظر شما چی هست؟
متاسفانه
من هم فکر میکنم که ساختمان نیروگاه روغن انجام نمیشود، زیرا برای تکمیل آن پول بسیار لازم است. نه آن پول حکومت از مردم با هر روح میستاند، یعنی مثل زمان شوروی ساختن آن را شروع میکنند و با امید آن که در آینده چیزی دیگر خواهد شد، یعنی از جای پول میآید و یگان کس پول میدهد یا ساختن آن ارزان تر میافتد، اما در نهایت این ساختمان متوقف میشود. مثلا روغن بدون پیدا کردن یگان سرمایه گذار جدی حل نخواهد شد، اما سرمایه گذاران همون وقت به تاجیکستان می آیند که با آنها کارخانه آلومینی تاجیکستان رو بدهند.
یک جهان سپاس آنا ماتویوا بود، تحلیلگر مقیم لندن و مؤلف تحقیق تازه تحت عنوان تاجیکستان وضع انقلابی و یا حکومت پابرجای در صحبت با همکاری ما طاهری سفر. و اما فرهاد، آیا در دیگر رسانه های خارجی مطالب تازه درباره تاجیکستان امروز به چشمت رسید یا نه؟
بله میرزا، Oil and Gas Journal یا مجله نفت و گاز آمریکا تا یک مطلب می نویسد تاجیکستان با سرمایه گذاری بیشتر به ساحه گاز احتیاج دارد. نشریه در تکیه به اطلاع ریاست تاجیک گیالوگیا نوشته است تاجیکستان سالانه از 800 میلیون متر مکعب گاز تا 1 میلیارد احتیاج دارد. نشریه نوشته است این اظهارات دوشنبه در حال است که کشور با بحران تامین گاز از سوی ازبکستان مواجه شده است. پنجاب نیوز لاین نتورک نشریه هندی می نویسد تاجیکستان کشور شریک همایش هنرهای سورجکند خواهد بود که از 1 تا 15 فوریه سال روان در شهر فریدآباد ایالت هریانه هندوستان برگزار می شود. سخنگوی حکومت ایالت هریانه گفته است در همایش ملل شبه قاره هند و کشورهای از هنر فولکلور و فرهنگ بای جهان دعوت شدند. در همایش 400 هنرمند از 6 کشور عضو سازمان انجمن همکاری های منطقوی آسیا جنوبی یعنی پاکستان، بنگلادش، بوتان، هندوستان، نپال، شریلانکا و همچنین تایلند و مصر نیز شرکت میکنند. پروفیل نشریه روسی در مطلب تحت عنوان کار با اصول سیاه و مهاجرت مهنتی در روسیه پرداخته می نویسد حکومت این کشور برای از تاریکی بیرون کشیدن مهاجرین غیرقانونی می خواهد مجوز فروشد، اما آیا آن را کسی می خرد؟ نشریه می نویسد مقامات روسیه از بس که نمی توانند ورود مهاجرین را به کشور تحت نظارت داشته باشد وادار کردن آنها برای خریدن مجوز امکان ندارد، زیرا این برای مهاجرین خرج زیادتی خواهد بود. روسیه نقشش در فضای سابق شوروی را از دست می دهد. این سرلوحه نووای پلیتیکا نشریه دیگر روسی است که می نویسد روسیه فقط طی سالهای 2000 تا 2007 45 میلیارد دلار خرج کرده، در نتیجه روز به روز نفوذ خود را از دست داده است. نشریه می نویسد گرجستان و اوکراین از دست رفتند، حتی بلاروس اکنون از اعتبار بیشتر به قنات شرقش تأسف خورده به قنات غربیش می خواهد نیز اعتبار دهد. به نوشته نشریه قزاقستان امروز شریک نزدیکترین روسیه است، اما فردا رقیبی سرسختش در آسیای مرکزی خواهد بود و ازبکستان با ناتو و آمریکا دوستی میکند، اما این گونه اندیشه هم دارد که برای آنها فقط تاب بودنشان در افغانستان ضرور است، از این خاطر به مسکو پشت نمیگرداند. تاجیکستان به نوشته نشریه روسیه را با ایران عوض کرده است.
تشکر فرهاد. و هنوز این فکر میکنم زیر سوال است که تاجیکستان اگر مسکو را عوض کرده باشد آیا با تهران یا با کدام پایتخت دیگری خارجی. این بود خلاصه چند مطلبی اخیرا در رسانه‌های خارجی نشر شده درباره تاجیکستان. و شنونده گرامی، در بخش سوم و نهایی نشر جنبسی مجله بامدادی گزارش‌های داریم درباره از بازداشت رها شدن یک کارمندی در فساد متهم شده دوستانی واسه، دوستان زندگی زلحیه دولت و یک طبیب مردمی 90 ساله در وادی رشت، بازیافت دو سگانه 2000 ساله از پایدیواری ساختمان مهمانسرای جدید در محله 8 مارت دوشنبه و کمالات عمر هنرپیشه بدخشی قربانشاه غریبشاه. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
شبی مست مو مست مو مست و هوا مست، چو چشمی ما ستاره در سما مست، بلوری آسمان چون شیشه خالیست، ایتاده ماهی نب در جامی ما مست.
شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست چو چشمی مو ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیش خالیست پیتاده ماهی نب در جامی مو مست تمامی باغ مست از بوی گل مست تمامی غنچه مست قطری سبا مست تمامی باغ مست از بوی گل مست تمامی غنچه مست قطری سبا مست با هم پیچیده چون گلوهای پیچا پیتاده ما میانی سبزه ها شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست چشمی مو ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیش خالیست پیتاده ماهی نو در جامی مو مست
بلوری آسمان چون شیشه خالیس فتاده ماه نو در جام ما مست مجله بامدادی سه شنبه 19 ژانویه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه نشر جنبستی این مجله ادامه موضوعهای تاجیکستان ماموران اژانس مبارزه با فساد در ناحیه واسه یک کارمند دادستانی را با اتهام رشوه‌خوری دستگیر کردند، اما دادستانی کل کشور حکم بازداشت او را تمدید نکرد و در نتیجه دادستانی متهم از بازداشت رها شد. دایر به این ماجرا همکار ما مؤمن احمدی از شهر کلاب گزارش می‌دهد.
دادستانی کل مهلت بازداشت یاور دادستانی ناحیه واسه را تمدید نکرد و این شخص متهم با رشوه ستانی بر عوض زبانخط از محبس رها گشته است. مظفر سفرف سردار شعبه ریاست آژانس مبارزه با فساد مالی در کلاب میگوید رسول رستموف یاور دادستانی ناحیه واسه روز 30 دکمبر سال گذشته سوی کارمندان آژانس ضد فساد هنگام گرفتن رشوه در حجم 950 دلار آمریکایی توسط میانه رو بازداشت شده است. سفرف میافزاید موفقی صلاحیت آژانسی طول 3 روز یاور دادستان را در بازداشتگاه موقتی نگه داشت، ولی با گذشت بیش از نیم ماه تا هنوز دادستان کل اجازه بازداشت رسمی او را امضا نکرده است
و برای گرفتن اجازه با محکمه تفتیشاتی بردن وی ما با پروکرور جنرالی مراجعه نمودیم. متاسفانه مراجعه چند کارتنه ما از طرف پروکرور جنرالی دستگیری نیافت و ما مجبور شدیم که چورای پیشگیری در نمود دستخط برای از جای حکومت نبرمدن نسبت به قرار قبول کنیم.
محمد سعید نسیموف دادستان ناحیه واسه اتهام علیه یاورش را واقعی نمی‌شمرد. به فکر نسیموف بازداشت رستموف با سوی تفاهم های اخیر میان آژانس مبارزه با فساد و دادستان بستگی دارد.
همین مجلس فوری در اومد گفت که شیر یک معرکه بزکشی ما رفتم چواندوزی دو تا ادمی که روز دان بز کشیدن گفت میدونم یکی ای با مقصده که برام اون را گفتم که همو جام جنایت کارو هستن نیستن خسر رفتگی بین مقامات حضور نفهمو گشیدی سای
بابا جان بابا خانوف دادستانی کل کشور هم ناراحت است که بعضی کارمندان آژانس ضد فساد توسط جنایت کاران کارمندان حفظ حقوق از آن جمله دادستان را با جنایت تحریک میدهند.
وقتی که دو آدم کش جنایت میکند نه اینکه کارکنی ارگانیزی حقوق حتی گراجدن عادی وظیفه دار است که این خیل جنایت را قپیده در محکمه در ارگان ها سپرم لیکن کارمندان کروپسیا دوزدن بر ضد کارکنی ارگان روی میکند.
مظفر سفرف سردار شعبه آژانس ضد فساد مالی در منطقه کلاب با اظهارات دادستان کل موافق نیست. او میگوید آنها کارمند دادستانی را نه در جای کارش بلکه در خانه شخصی که در جستجو قرار داشته است هنگام گرفتن پر را بازداشت کرده اند و میگوید حتی بازداشت شده به گناه خود در شکل خطی اقرار شده است و آنها برای حبس پیشکی یاور دادستان دلایل های متمد روی دست دارند. به گفته سفرف یاور دادستان که حالا بیرون از زندان است امکان دارد با تفتیش قضیه خلل جدی وارد نماید. در همین حال عبدالغنی محمد عظیموف سیاستشناس تاجیک میگوید چند قبل در نتیجه یک تغییرات قانونی آژانس ضد فساد مالی حقوق بازداشت دادستان ها را نیز پیدا نمود و میگوید امتیاز بیشتر به آژانس ضد فساد مالی دست نورسی دادستان ها را زیر سوال قرار داد.
اما با گفته او رقابت سالم میان این دو نهاد به منفیت یک جامعه شهروندی است.
خیلی خوب است که یعنی دو ساختار بین خودشان رقابت دارند، باید رقابت سالم باید باشد و آن وقت از این جامعه بولد میکنند، چون که نه در پراکراتور نه در آجانسی یک نفر نمیشن که یک چون میدونیم که گاه‌های مقدس دست نارد باشد. باید پراکراتور که در دست به فساد میزنند و باید کارمانده آجانسی که دست به فساد میزنند باید آن کس در نزد قانون باید جواب دهد.
فعلا برای اولین بار است که در کلوب یک کارمند دادستانی با اتهام رشوه ستانی از سوی آجانسی ضد فساد بازداشت میشود، ولی دادستانی کلی کشور از دادن اجازه برای بازداشت او خودداری میکند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ماجرای بازداشت و رهایی یاور دادستان ناحیه واسه که به رشوه‌خواری متهم می شد. پیگیری مسائل تاجیکستان را در مجله بامداد ادامه می دهیم. بازیافت های اخیر باستانشناسان در شهر دوشنبه از تاریخ قدیمتری پایتخت تاجیکستان گواهی می دهند. اخیرا از محل احداث مهمانسرای جدید در محله 8 مارس دوشنبه دو سغانه را پیدا کردند که گفته می شود تاریخ تقریبا 2000 ساله دارند. همکار ما سفرگل عالمی با تفصیلات بیشتر این خبر از شهر دوشنبه.
دریافت دو سغانه احتمالاً 2000 ساله از مکان بنیاد مهمانسرای سامانیان واقع در کوچه 8 مارس پایتخت تاجیکستان میتواند نظر عمومی درباره تاریخ شهر دوشنبه را تغییر دهد. هنگامی کافتکاب زربینای ساختمان مهمانسرای سامانیان، ساختمانچیان یکی از این سغانه ها را قسمان ویران کردند. یکی از شاهدان حال مهندس ساختمان مذکور امیرخان آدینایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت این سغانه ها که از گیل ساخته شدند در شکل سر به سر خوابیده بودند و در داخل آن کاسخانه سر و استخوان های دست و پا و قبرقه های آدم محفوظ بوده است که از جوسه بزرگ و قامت بلند جسدی در آن خوابیده درک می داده است. دیواره سغانه ها که از گیل مستحکم بنیاد یافتند تقریبا 15-20 سانتی متر را تشکیل میکردند.
دو تا کوزه مثال همدیگر قدی پیوست که اگه یک تشه میون پایان یک تشه میون بالا. در همین حالت خیلی خبر دادیم به جای لزومی اومدن کوفتکو کردن، خیلی دیدن که در حقیقتا و همین اسکلت کدام مرده بوده پیشینه ان از زیاده 2000 سال پیش بوده است. وای کوسخونه سر گشتن و مثال تماشا کردیم و دیدیم که همون وای کوسخونه سر و مثال همون مرده طرفی افتونشین بوده است. بعد خیلی ما فکر کردیم که نجید همین شخص هم که زردوشی بده است که همین شخص ها خیلی اکن دو وقت شده مثال تو پرست برای همین خیلی با تاریخ شناس ها و مثال وای ادم های علیم های که اومدگی بودن خیلی اکن وای اثبات میکنن نسبت شخصی یافتگیمون خیلی فخر میکنیم که مثال همین تاریخ ها بده است در ما میخیل چیزای پیشینه.
آقای امیرخان اینچونین افزود که به قبل باستان شناسان شاید این موضع دارای اهمیت بزرگ تاریخی باشد و در اینجا قبل از آغاز ساختمان گذراندن حفریات ضرور می باشد. از این رو گفتند دانشمندان باید هنگامی کارهای ساختمانی از احتیاط کار گرفته شود، زیرا از احتمال دور نیست که چنین بازیافت تاریخی در این مکان یگانه نباشد.
اما علما اثبات کردن که اینجا تاریخی بوده است، ممکن که با آینده هم یک کندین ممکن برای خیلی ما هم حرکت کردیم که مثلا همین احتیاط کرونا که برآمد و خبر متیم جای لزومی ده.
بنا به اطلاع مخزای تاریخی در آیین زردشتی چنین سغانه های بزرگ را برای گرانیدن جسد افراد معروف اشرافزادگان و سرلشکران می ساختند و همراه با جسد افزار جنگی زیور و یا اشیای دیگر را می گذاشتند. حال حاضر این سغانه ها به آثارخانه باستانشناسی اینستیتوتی به نام احمدی دانش برده شدند و باستانشناسان پژوهش این بازیافت تاریخی را آغاز کرده اند. تا این زمان نظر عموم این بوده است که تا انقلاب بلشویکی دوشنبه یک دهه خرد بود و به شرافت حکم کمونیستان به شهر تبدیل یافت. کاوش های حفریات شناسان می تواند تاریخ پایتخت تاجیکان و آیین و عادت مردم این کشور در قرن‌های پیش از میلادی را غنی‌تر گرداند. ضمناً چند سال پیش در مکان بنیاد خانه‌های استقامتی جوانان معروف با نام امژکا در کنار رود دوشنبه نشانه‌های منزل زیست آدمان در عصرهای قدیم یافت شده بودند، ولی تاکنون در آنجا به طور جدی تحقیقات راه‌اندازی نشده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
داستانی ملکی تاجیک داستانی میکنی کشفیات تازه باستانشناسان که از تاریخ قدیمتر پایتخت تاجیکستان گواهی میدهد. ولی فرهاد چنین به نظر میرسد که در تاجیکستان مثل یک سبقت شده است اینکه کدام شهر از کدام شهر قدیمتر است و مثلا در حالی که استراوشان یا اوراتپه امروزه از 2600 سالگیش تجلیل کرد، بعد چند دیدن که کلوب از 2700 سال شدن خود خبر داد و یک معرکه بزرگی هم
ما گفتنه که دوشنبه 2800 ساله میشه.
فکر میکنم چرا نه، دوشنبه میتونه با چه میگن از مرز 3000 هم عبور کند و مثلا تاریخ ما رو بازم قدیم تر کند. هرچند با اون تاریخ قدیمی که مردم ما دارد، فکر میکنم نیاز به این که سال بندی ها و مثلا سال اضافه کنی ها به تاریخ این شهر و اون شهر ما نداریم. و شنونده عزیز، در ادامه مجله بامدادی یک گزارش داریم از بدخشان. هنرپیشه سابقه دار تئاتر خاروق قربانشاه غریبشاه از آن شکایت میکند که مسئولین بخش فرهنگ او و هنرپیشه های دیگری نسل او را با مجرد رسیدن سن بازنشستگی بلافاصله به نفقه فرستادند و آن هم در حالی که به باور قربانشاه غریبشاه او همسالانش با سابقه طولانی که در کار تئاتر دارند میتوانستند چرخی از حرکت بازمانده عروبه این نوع هنر را در بدخشان دیگر باره به چرخش بیارند. از خاروق با تفصیل بیشتر همکاری ما میرزا جلال شاه جمال.
هنرپیشه قربانشاه غریبشاه میگوید که هنرمند پیر نمی شود، بلکه با گذشت سال او برعکس معلکش سیقل می یابد و برای مخلصان عزیزتر و محبوبتر می گردد. وی شکوه کرد که اما مدیریت تئاتر موسیقی مذهبی خلوص چند سال قبل به دلیل به سن نفقه رسیدن کفش وی و عده ای از هنرمندان خلقی را پیش گذاشته دیگر از آنها یادم نکردند. اول آنکه تئاتر در اولت انقراض قرار داشته، با دستگیری صنعتکاران صاحب تجربه نیاز خیلی زیاد داشته است. قربانشاه غریبشاه بیان داشت:
دیگر سلطان الفدی که باید قدر جان شوه اسماعیل باید این ها با نفقه گسیل میکردن در ما 50 ساله شد گویو، مرد ها در 60 و زن ها در 55 نمیموندن. عرض کمالات ایجاد اگر من دعوت میکردم من جان گفتن نیرفتم.
اما قربانشاه در برابر این قدر ناشناسی و هنرمندان در وطن لحظه های تجلیل زادروز یک هنرپیشه 90 ساله را در مسکو که هنوز در صحنه نقش می آفرید و استقبال گرم مخلصان همکارانش را به یاد آورد که خودش به حیث محصل آموزشگاه صنعت به نام شیپکن مسکو شاهد این منظره گردیده بود. قربانشاه در اخر سالهای 1950 با ایده از ختم کنندگان آموزشگاه شیپکن و تئاتر استودیوی تاجیکی از مسکو برای کار به تئاتر لاوتی فرستاده شد. اما از بس که تئاتر خوروغ با هنرمند کسبی نیاز داشت، پس از چند مدت قربانشاه غریبشاهیو را به تئاتر خوروغ دعوت کردند. اما کارگردان ها گرچند سلیقه و هنر صنعتکار جوان را اعتراف میکردند، چنین میشموریدند که قهرمان اساسی نمیتواند مثل قربانشاه قد پست داشته باشد و بیشتر او را در اجرای نقش های دویم درجه جلب میکردند. با گفته هنرپیشه مردمی باور خسرو، قربانشاه غریبشاهیو از زمره بازیگرانی است که با نقش آفرینش در صحنه تماشابین را مفتون میگردانند و بعضا تماشابین از قهرمان اساسی دیده از سخن او و حرکت های چنین چهره او خاطره های زیادتر میبردارد. مخلص تئاتر لالجوبه مرزا حسن از یک مورد رفتار ذکی و عذر جوابی این هنرپیشه در صحنه تئاتر انگام اجرای نقش یادآور شد.
در یادم است که بار در یک اسپکتکل با نام فرمان کادوشو شرکت داشتم و اونجا یکی از نقش های اساسی رو وای با صفت خدمتگار بازی میکرد و بعد یکی از سپاروشای خوجین رو به جا می آورد. وقتی که خوجین رو میپرسد که حزم رو شکستی، اینجا یک گپ طولانی بود، یک منالوگ بود، لیکن این مرد همین لحظه همون منالوگ فراموش میکنند. بعد گفت که شاه هم من رفته ازم رو بینم ازم رو شکستم یا نه. هر وقت مردم قرصق زدن، یعنی گمان کردن که خود متن سپکتکل همه خیل است. حاضر جوابی ایمانه اکتور همین است.
اما اینترمیدیایی که قربانشاه مؤلف و کارگردانش بود با کفکوبی های زیاد مخلصان در جمهوری و همزبانان ما در دیگر کشور ها قدر شدند. یکی از چنین اینترمیدیایی قلتمیسی نام داشته، شراب را مزمت میکرد و هر کجایی که گروه هنری تئاتر خوروغ برآمد میکرد، تماشابینان گشته و برگشته به نمایش گذاشتن آن را طلب میکردند.
خلطنسین در باره شراب در فرغانه ما را گشته و برگشته دعوت میکردند. یک وقتا تئاتر فرغانه در استادیون کنسرت تشکیل کرد و از هر جای دیگر هم آرتیست ها را دعوت میکرد. از اون جمله منو مسرح دلو رو باید زرگل اسکندرова مورو هم دعوت کردن میشن موافقت کلون دوشو
زیرکی به نفقه گسیل نمودن قربانشو به سالهای دشوارترین اقتصادی کشور راست آمد. قربانشو به منظور چوبتراشی تیشه به دست گرفت و اگر از یک طرف ضرورت اجتماعی ایرو به این کار وادار کرد، اما از جانب دیگر شغل بابای ویرو ادایت نمود. از بابای موسیقی خلقی بلخشانی که مسئول دستان قربانشو هستند، الان درآمدگاه های بسیار اداره و مؤسسه ها و خانه ها را زیب می دهند و شماری از این تحفه ها را سیاهان برای خاطره از فرهنگ مردم بومی با خود بردند.
از نمود اسباب ملی بلخشانی را می کردم و هم خرید می کردم. این بسیار تر خزینه امام زمان می گرفتند.
اونر اجدادی در نعود پسر قربانشو خیال بیک نیز از خود درک داد و اولو پسر به جای پدر چوبتراشی میکند. خیال بیک میگوید که اگرچند در شرایط کنونی نر کسب در پیشه شده میخواهد و وای شرایط سازگارم نداشته است که مثل پدر اونر پیشه شود و در صحنه نقش آفرینی کند، اما آرزو دارد که کتاب خاطرات و اشعار پدرش رو در وقت نزدیک انتشار دهد و دسترس خوانندگان کند. میرزا جلال شاهجمهور، رادیو آزادی خورو.
شنوندگان گرامی، و با همین مطلب رسیدیم به پایانی مجله بامدادی سه‌شنبه 19 ژانویه. شما را در این برنامه تا 3 ساعت من مرزا سلیم‌پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ
و من فرهاد میلاد از دوشنبه همراهی می‌کردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی، روزی خوشی را برای شما آرزو می‌کنیم.
در پناه خدا و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب و رویا من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب و رویا خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن مهتاب را نگاه کن منم یوسف منم گم گشته ای تو یک روز میام با کنان دیدنی تو میام پیشی تو چشمی تو میمیرم تا عشقم را تو باور بکنی تو تا عشقم را تو باور بکنی تو خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن خاموش و سردم خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن مهتاب را نگاه کن من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب و رویا من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب و رویا خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم